أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله سيّن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرديتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا فالله على كل شيء قدير. بحث نسیء تا حدودی به پایان رسید. روایات وارد این باب را هم حتما ملاحظه فرمودید. در پایان آیه 37 فرمود به این که والله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی این جریان اختصاصی به مشرکین حجاز ندارد. از این که به اسم ظاهر آور نفرمود والله لا یهدیهم، همه اون بحث ها را با ضمائر ذکر کرد، ولی این را به اسم ظاهر برای اینکه این اصل کلی حاکم است که کافر هرگز به مقصد نمی رسد. هدایت تشریعی را ذات اقدس الله در اختیار همه گذاشته و لند ناس است، اما هدایت تکوینی یعنی یک گرایشی در دل پیدا بشود که آدم به سمت مقصد علاقه پیدا کند. این یک ویه راه های حلی هم در درون جان انسان پیدا بشود که او مقصد را و راه را به خوبی تشخیص بدهد. دو، این نصیب هر کس نمی شود. اون هدایت عام را خدا به همگان عطا کرده است که هدن للناس است، ولی یک اندیشه خاص در بخش علمی و یک انگیزه مخصوص در بخش عملی این نصیب مؤمنین می شود. کافر هرگز به مقصد نمی رسد. این که فرمود والله لا یهدی القوم الکافرین، منظور هدایت های تکوینی است، اون توفیقات اندیشه و انگیزه است، نه تشریعی از یک سو، و این هم اختصاصی به مشرکین و کفار حجاز ندارد، وگرنه ضمیر را مثل بحثار قبلی با ضمیر اکتفا میکرد، نه با اسم ظاهر از سوی دیگر. در نقطه مقابل در سوره مبارکه یونس آیه 9 به این صورت فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. گذشته از اینکه در آخرت اینا به مقصد میرسند، در دنیا هم ذات اقدس اله اینها را از فیض هدایت خاص برخوردار میکنند، به برکت ایمان قلبیشون از یک سو و عمل صالح بدنیشون از سوی دیگر. پس مؤمن در اثر ایمان و عمل صالح زمینه دریافت هدایت های تکوینی را دارد. این هدایت خاص که خداوند بهره مؤمنین کرده است در اثر ایمانشون، چنین هدایتی را بهره کفار نمی کند. والله لا یهدی القوم الکافرین، چون که درباره فاسقین هم این چنین است. کافر اون ایمان را ندارد، گذشته از اینکه عمل صالح ندارد. فاسق گرچه ممکن است اصل ایمان را داشته باشد، ولی عمل صالح را ندارد. برای دریافت اون هدایت خاص هم ایمان لازم است، هم عمل صالح. گاهی انسان به یه عبادتی شوق پیدا میکنه، علاقمند است و به آسانی هم او را انجام میده، از گناه اعراض دارد و به آسانی هم از گناه صرف نظر میکنه، این طور نیست که الله برای او دشوار باشد. اینها هدایت های تکوینی. بعضی ها بخواهند یک کار خیر را انجام بدهند، برای اینها خیلی دشوار است، به سختی خودشون رو راضی میکنن کار خیر انجام بدن. این معلوم شد که از این هدایت خاص برخوردار نیستن. خب این دعا یک مربوط به جریان توطئه بعضی از سران حجاز بود گذشت. اونگاه آیه 38 تا بخش پایانی همین سوره مبارکه توبه درباره مبارزات نظامی و سیاسی بود که بیگانگان حمله میکردن، قصد توطئه داشتن و کمک اسلامی در صدد حمایت و دفاع. بعد از استقرار حکومت اسلامی در حجاز، امپراتوری روم احساس خطر کرد، گفت اینها اگر چونچه با سلطه‌ای که در درون نسبت به بعض از همسایه ها پیدا کردن اگر به طرف ما حمله کنن ما ناچاریم تسلیم بشیم. پس چاره جز این نیست که قبل از اینکه حکومت مرکزی اسلام به طرف ما لشکرکشی بکند ما حمله را شروع بکنیم. این تصمیم در روم گرفته شد. وقتی حکومت مرکزی اسلام از این صحنه باخبر شد فرمود آماده دفاع باشید. دستور دفاع هم صریحا مشخص شد که امپراتوری روم قصد حمله دارد و بعدم دفاع بکن. منتها جنگ با رومی ها یک کار آسانی نبود، جنگ مدنی و مکی نبود، جنگ مسلمان و مشرک حجاز نبود. اون روز دو قبر قدرت در روی زمین حکومت می کردن، یکی همه امپراتوری روم بود، یکی همه امپراتوری ایران، بقیه جز اقمار فرعی این دو امپراتوری بودن. تو بیانات نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه قاصه نهج البلاغه هم به همین دو قدرت اون حکومت اشاره میکنند. فرمود این اختلافات داخلی رو رها کنی و منو تنها نگذاری، اگر از من پیروی نکردی و گرفتار اختلاف داخلی شدی بالاخره همون اکاسره و قیاسره ای که در گذشتگانتون تاختن الان هم میتازن. شاید یه وقتی هم این خطبه قاصه اشاره شد که حضرت فرمود وجود مبارک است ابراهیم آمد و رهبری انقلاب رو به عهده گرفت و به زیر طلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما مطرح شد و امامت است ابراهیم باعث شد که بالاخره فرزندان ابراهیم به جایگاه رسیدن. لااقل در جریان هستی یوسف و بعد دیگه مسئله حکومت و سلطنت و امامت و اینها مطرح بود و اینا مقتدر بودن. به خداوند هم فرمود به جعلکم ملوکن و انبیا و جعل فیکم ملوکن و انبیا. خب خیلی ها به حکومت رستن تا رسید به جریان هست داود و سلیمان که دیگه مشخص شد. در اثر اختلاف داخلی که کلون یجور و نار اله ورسهی این انبیای ابراهیمی منزوی شدن، حرفای اینها در جامعه اثر نمی کرد و اختلاف داخلی هم زمینه نفوذ بیگانگان را فراهم کرد. وجود مبارک است امیر در خطبه قاصه می فرماند که رهبری انقلاب را که بعد از حضرت ابراهیم وجود مبارک یوسف داشت، داوود و سلیمان این انقلاب را و این حکومت را ادامه دادن، اکاسره و قیاسره آمدند و فرزندان انبیای گذشته را، این پیغمبرزاده ها را، این امامزاده ها را اخوان دبر و ببر کردند. اون روز همین دو قدرت بود، همون اکاسره ایران بود و قیاسره روم. اینی که در سوره روم دارد غلبت روم به هم فی عدل از به هم بعد قلب هم سغلمون دیگه فائل رو ذکر نمی کنند، کی روم را شکست داد ذکر نمی کنند. فرمود رومی ها شکست خوردن. این که فرمود رومی ها شکست خوردن برای معلوم است که اون روز هیچ کس نمی توانست رومی ها را شکست بدهد مگر ایرانی ها، زیرا در برابر اون ابر امپراتوری این ابر امپراتوری بود. روی زمین همین دو قدرت بود دیگه لازم نبود بفرماید که کی فاتح شد، کی غالب شد. غلبت روم معلوم است ایرانی ها پیروز شدن. لذا حضرت در اون خطبه دارد که اکاسره و قیاسره همین دو قدرت، یعنی امپراتوری های ایران و امپراتوری های روم آمدن بر حکومت مرکزی شام و سرمونا پیروز شدن و این پیغمبرزاده ها را و این امامزاده ها را و این مسئولین حکومت اسلامی را اخوان دبر و ببر کردن. یعنی اینها رو دبر همه این زخم پشت شتر رو میگن و بر همه این کرکا و موهای شتر رو میگن. خب اینا که ساربانن و شتربانن بالاخره چاره دارن، یه سلسله کاراشون تیمار کردن زخماست، یه سلسله کارها هم تراشیدن کرک و ببر این شتر هاست. این کار کار چاره داریه بالاخره. فرمود شما را از اون عزت به در آوردن به صورت چارویدارا خودشون کردن. بالاخره اگر یک کسی به یه قدرت برسه این ماشین شوقه میخواد که به فرمود حالا این چه نیست که اگر اختلاف کردی این بیگانه ها مسلط شدن چیزی به شما بدن که شما را بالاخره یا مسئول پارکینگ میکنن یا ماشین شوقتون میکنن. فرمود این کار را نکنی، دست از این اختلاف برداری، حکومت مرکزی انتون تقویت بکنی و هیچ اختلافی نیست که قابل حل نباشه. قرض آن است که رومی ها هم قدرت مرکزیشون به صورت امپراتوری بود و مهم بود و هم یه خطری بودن برای اسلام. وجود مارکس امیر در اون صحنه کاملا از این توطئهشون با خبر بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گاهی ممکن بود که جریان جنگ را بازگو نکند، چون الحرب و خود اتا می فهمون ما قصد سفر داریم، ولی اینجا برای اهمیت مسئله صریحاً اعلام کرده است که امپراتوری روم قصد حمله بود، تهاجم دارد، جمعیتش هم زیاد است. منتها برخورد کرد به تابستان که هوا گرم بود از یک سو، فاصله مدینه تا مرز اونها هم زیاد بود از سوی دیگر و با مشکل اقتصادی هم روبرو شدن، مصادف شد با پایان محصول سال قبل که هرچی داشتن تمام شد و محصول سال نو هم به بازار عرضه نشد، دستشون هم خالی بود. منافقین از این ازدا هم سوء استفاده کردن که هم خودشون سعی میکردن که در مدینه بمانن، هم یه عده رو به خانه نشینی تشویق میکردن، لذا به همراه عده زیادی هم در مدینه راه برگشتن که زنان مدینه وقتی دیده اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو تنها گذاشتن و برگشتن، یحسون الوجود و تراب علی وجوههم، خاک به صورت اینا میپاشیدن که چرا شما برگشتید همراه پیغمبر نرفتید. برای اینکه این توطئه منافقین رو از داخل برطرف کنند، اونا که ضعیف الایمانن فی قلوبهم مرضونن به دنبال منافقین نرن، این آیات نازل شد که یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاغلتم الی الارض، که این قابل تطبیق است بر جریان غزوه تبوک و بسیار از آیاتی که تا بخش پایانی سوره مبارکه توبه است جای مسائلی که با جنگ در سوره مبارکه توبه، یعنی همین سوره که الان در خدمتش هستیم، دو تا نفر و بسیج را تصویب میکند و تنظیم میکند. یکی اون نفر فرهنگی و علمی است که آیه معروف است که لولا نفرت من کل فرقت من تمن هم طائفتان لیتفقه و فدین و لینذر قوم هم ازارت جوانیم، که این نفر علمیست، بسیج علمیست که چرا اینها کوشش نمی کنن، بسیج نمیشن به طرف حوزه ها تا مطالب الهی رو یاد بگیرن، هم برای خودشون هم برای جامعهشون. قسمت دیگر که باز در همین سوره مبارکه توبه است نفر نظامیست. این دوتا بسیج تو همین سوره، نفر نظامی، بسیج نظامی تو این سوره کم نی. نفر فرهنگی همون آیه معروف است که بخواست خدا بعدن باید بشت برسیم. فرمود وقتی به شما گفتن بسیج بشید، پوت کنید، حرکت کنید در راه خدا، چرا تعنی می کنید؟ یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، قائلش هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، برای تعظیم و تکریم نام اون حضرت برده نشد به دلیل اینکه در آیات بعد صریحا از او حمایت میکنند. میفرماید شما چه یاری بکنید چه یاری نکنید او مقصد میرسد. خدا یه عده رو مبعوث میکند که او رو یاری بکند. تو مسائل تعبدی به طور اجمال به مصالح به منافعش اشاره میکنند، اما این گونه از مسائلی که قابل فهم توده انسان هاست اون رو تبیین میکند، تعلیل میکند، حمایت میکند، ترغیب میکند، یعنی دفاع از این قبیل است. میفرماید چرا وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور بسیج و نفر عمومی داد که در راه خدا حرکت کنید استاغلتم الالعرض، استاغلتم اصلش تساغلتم بود که این تا تبدیل به سا شد و برای تلفظ اولش همزه غسلی اضافه شد که اصلش تساغلتم بود حالا شد استاغلتم. چرا سنگینیتون به طرف زمینه؟ برای زمین کش شدی، زمین شما رو میکشه، یا مثل که زمین رو میخواید بلند کنی احساس سنگینی میکنی. یه بیانی از بودن باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل از که تخففو تلحقو سبک میشید تا برسید به پیشگامانتون. این نجل مخففون که سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است باعث شد که مشت مبارک هست دمید بفرماید تخفف و تلحق و این تخفف و مرازیت از ده نجل و علاقه. اون نجل مخففون والا مشت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماید چرا احساس سنگینی میکنید به زمین بسته ای استاغلتم الالعرض؟ منظورتون چیه؟ شما میخواد زنده باشی؟ بله زندگی چیز خوبی است، و اما اینی که دارید مرگ است، این که زندگی نیست، این یه زندگی گیاهی است. در حقیقت مردن چیزی بسیار بدیه، آدم آمدد مردن باید فرار بکند ببرید زد، اما از این زندگی ترس تکنون درانی. اگر کسی واقعا بداند که مرگ چیست و زندگی چیست از مرگ فرار میکند، و مرگ همین زندگی گیاهی است که داره، یا خیلی اگر بالا برود زندگی حیوانی. بسیاری از مردم زندگی گیاهی دارند، یعنی خوب تغذیه میکنند، خوب می خورامان 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 نگرد کنند و خوب هم جامه دربر میکنند. این هست، یعنی تغذیه خوب، بالندگی خوب، پوشاک خوب، این زندگی گیاهی است. این اخوان صفا رسائلی که دارند تقریبا 51 رساله است. غالب نوشته های این اخوان صفا یا 51 کتاب یا 51 رساله 51 مقاله است به عدد رکعات واجب و مستحب نمازهای شبانه روز. این اخوان الصفا همین 51 کتاب است. یکی از این 51 رساله ها درباره همین است که مشخص میکند چه جامعه‌ای در حد زندگی گیاهی زندگی میکنند، چه جامعه‌ای در حد زندگی حیوانی زندگی میکنند، و چه جامعه‌ای در حد زندگی انسانی زندگی میکنند. افراد هم همینطوره. خب حالا اگر واقعا نیتیسی خرامان خرامان را خوب هم غذا میخورد، خوب هم تنومند میشه، این جسم و نامه همین. اگر بحثای عاطفی داشته باشد تو برد و بخت ها، تو مثلا که خارای وهمی، لذتهای وهمی، کی بیشتر میبره، کی بیشتر بر میدنه، کی بیشتر، این در حد زندگی حیوان که کثیری هم تو این محدوده. اونی که حی متعرده باشد که قرآن او رو انسان میداند اون کم است. همون مشکل شما چیه؟ اگه مشکل سیاسی داری ما بهتون بگیم که خدا پیغمبر شکنها نمیداره. اگر مشکل اندیشه داری، درکتون ضعیف است، میخواد زنده باشید، این زندگی نیست، این مرگ. شما از مرگ میترسید و از این زندگی بدرسید. ارزیتون به حیات دنیا، این دنیا یعنی پس حالا یا از جنوب است، این دنی را هم که میگن دنی برای اینکه اصلش از جنوب یعنی نزدیک، این نزدیکی و دوری گاهی حسی است، مثل که در مکان نزدیک باشن میگیم دنی و مکان دور باشد میگیم دنی، یا به لحاظ معناست که ما از یک شخص بزرگ یا از یک مقام منزلت بزرگ به دور تعبیر میکنیم، میگیم که اون شخص بعید الهمت است،
یا بخوایم یاد بکنیم میگیم زالکه. با اینکه در حضور یک مرد بزرگ نشستیم، به جای اینکه بگیم این شخص، بگیم اون مرد الهی. این کنایه آوردن از بعد معنوی به الفاظ بعید کم نیست. تو الفاظ غریب هم همینه. ممکن است یه چیزی در دسترس نباشد، دور باشد، ولی چون خصیص است از او به هازا یاد میکنند. دنیا هم همینطوره، نزدیک بودنش اینه. ولو مقصدی که انسان دارد بعد از 20 سال یا 30 سال برسد، ولی بالاخره نزدیک است، دنیست. فرمود شما زندگی پس را به جای زندگی آخرت پسندیدی؟ ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره، یعنی بدل اون آخرت که بر حقیقت اون حیات است. ان الدار الاخرت هی الحیوا. در باره یده فرمود امواتون غیر و احیا، این تأکید است. فرمود اینا مرده هستن که این سهمی از حیات ندارن. امواتون غیر و احیا همین است، یعنی اینا مردن، هیچ بهره از حیات ندارن. خب این در باره همین کفار و مشرکین فرمود که همود اینا امواتون غیر و احیا. اما در باره آخرت فرمود به این که ان الدار الاخرت هی الحیوا لو کانوا یعقلون. خب پس این تحلیل، اگه تحلیل فرهنگی و علمی، شما به چیز پس راضی شدی، پس پسند شدی، بدل از آخرت که آخرت محض حیات است. و اگر چون چقدر قلت و کثرت هم بخواد ارزیابی کنید، بهره دنیا، متاع دنیا در قیاس به آخرت چیزی کمیه. چرا شما به کم راضی شدید؟ فما متاع حیات دنیا فی آخرت الا قلیل. مرگ هم یه خوابیه بالاخره. این تو نیست که مثلا آسمانی به زمین بیاد، خیلیم نخیر، یه تحول جزئیست آدم میخواهد. بزرگان ادب میگن با شما خواب فراوان در پیش دارید، حالا نخوابید، اینقدر بخوابید، اینجا برای چی میخواد بخوابید؟ یقدر کمتر بخوابید، بیشتر به خودتون بپردازید. برای اینکه خواب فراوان در پیش دارید، حالا 1,000,000 سال، 2,000,000 سال، اینقدر آدم فرصت خوابیدن دارد که. خب پس با این دو بیان جا برای کوتاه آمدن شما نیست. شما حیات دنیا را در قبال آخرت که بالاخره برنده است قبول کردی، قلیل را در برابر کثیر پسندیدی. این دوتا ارزیتم بالحیات پس از آخرت که پس نیست، این یک دلیل. دلیل دوم، به قلیل بسنده کردید، به کم قانع شدید در برابر آخرت که کثیره. این دو، فما متاع حیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. خب پس اگر از این جهت که شما چیز را از دست میدید، نه خیر، یه تجارت خوبی است که انسان متاع پست را بدهد، متاع بلند بگیرد، یکی کم را بدهد، زیاد را بگیرد، این دوتا، اینا یرجون تجارتن لن تبور است. پس این دو دلیل و دو برهان برای اینکه ثابت بکند نحر شما لازم است. و اگر مشکل سیاسی داریم، منافقانه در خود میخواید، میخواید بالاخره اسلام پیشرفت نکنه، اگر اینه، این حوث نداشته باشه. الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا و الله علی کل شیء قدیر. اگر شما نفر نشدید، بسیج نشدید، اعزام نشدید برای دفاع از اسلام در قبال تهاجم امپراتوری روم، خدا شما را به عذاب علیم گرفتار میکند، خواه در دنیا خواه در آخرت. و اما این چنین نیست که ذات اقلس اله دین خودش رها بکنند. و یستبدل قوما غیرکم، در موارد دیگر فرمود که انت تولا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکن امثالکم، فرمود شما اگر اعراض کردید خداوند در دلهای عدی انگیزه ایجاد بکند اونا مشتاقانه برای حمایت از دین حرکت بکنند، دیگه مثل شما نیستند. دلها هم به دست دیگری است، به دست مغلب القلوب است. شما تو همه ایام دفاع مقدس 8 سال میدید عده زیادی این شناسنامه ها را دستکاری میکردن که مشمول اعزام بشوند. این شوق را، شوق به شهادت را در دلهای اینها کسی که دل آفرین است و مغلب قلوب است ترسیم می کند. و وجود بارک زینب کبرا سلام الله علیها هم در کوفه و ابن زیاد صریحا اعلام کرد و بود اینا هاولا قومون کتب الله علیه و القدر و برزو الى مزاجهم، این آیه را استشهاد کرد. در قرآن فرمود به اینکه یه دستن که تو خونهاشون میخزن و حاضر نیستن دین یاری کنن، اما لو کنتون فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل لا مزاجه. اینطور نیست که حالا خدا دست دینش برداره، اینطور نیست. فرمود اگر شما تو خونهاتون باشید یه دستن که دلهایشون مشروع است، یعنی ذات اقدس اله دلهای اینها را به شوق جبهه گرم کرده است. لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجهم، خیلی هم اینا خوش میگذرد، هیچ حراسی نیست. حالا چه میشود؟ سختی، سختی که برای مؤمن نیست. سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی میفرمودند که گاه انسان میبیند کسی در خونش دست و پا میزند، خیال میکند این فشار جان دادن است. فشار جان دادن این نیست، فشار جان دادن اون انتقال از دنیا به برزخ است، خیلی سخت است برای بعضی ها. این ها که مثلا در میدان جبهه تو خونشون دست و پا میزنن مثل اون انسان مسافری هست که خسته و وامونده است، در بین راه به استخر زلال رسیده، حالا تو استخر داره دست و پا میزنن که او همچه حالتی رو دارد، دیگران خیال میکنن که او فشار جان داده، اینطور نیست. خب فرمود و یستبدل قوما غیرکم، در جای دیگر تاکید کرد که سملای خون امثال خون این یستبدل قوما غیرکم همون هستن که لو کنتون فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیه و القتل الی مضاجعهم. مصداقش را زینب کبری سلام الله علیها در اون مجلس کوفه خوشیم باری سید شرا سلام الله علیه و همراهانش دانست. فرمود ولا تزور روح و شیعه، شما با این نفاقتون برفرد 4 نفر ضعیف و ایمان را هم به طرف خودتون جذب کردید، کاری از شما ساخته نیست. برای اینکه والله علا کل شیء قدیر، هم اعظام نیرو به دست اوست، هم خونسا کردن توطئه شما به دست اوست. نه شما می توانید ضرر به حکومت اسلامی برسانید چون خدا علا کل شیء قدیر است، و نه ترک شما و نرفتن شما آسیب به جبهه اسلامی رساند، برای اینکه خدا یستبدل قوما غیرکم و بر این کار قدیر است. اونگاه نمونه ذکر می کند، شما جریان لیلة المبیت که شما دیدید از نزدیک، بالاخره 40 نفر از 40 قبیله مسلحانه توطئه کردن که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو شهید بکنن، که دیگر قبیله حضرت نتواند با کسی بجنگد و خونبها بگیره. همون جریان لیلة المبیت رو که همه تون دیدید در مکه چگونه وجود بارک پیغمبر رو خدا یاری کرد، جریان اون غار را هم که مستحضری چگونه بودواری که پیغمبر را در غار یاری کرده. الا تنصروه فقط نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفر السفلا و کلمت الله العلیا و الله عزیز حکیم. این مقدار که ما میخونیم برای اینکه یک ترسیمی از جریان قضیه بدر و امثال ذلک در اذهان شایبتون باشد تا به تک تک این جمله ها دوباره بپردازیم. فرمود به این که در جریان لیلة المبیت شما کاملا مستحضرید که کفار او رو بیرون کردن، و قصد ترور اون حضرت رو داشتن ولی موفق نشدن. حالا که دهنه غار رسیدن و وجود مبارک حضرت در دسترس اونها بود، من حیث لا یحتسب او رو یاری کرده. در بهبوه خطر چند تا ضمیر همینجا هست که نشانه آن است که وجود مبارک پیغمبر مورد نصرت شده است. این ضمایر رو ملاحظه فرمایید که همه این ضمایر وجود مبارک پیغمبر برمیگرده. اون کسی که رفیق غار بود و ثانی استین حضرت بود در غار، از این فیض محروم بود. الحمدلله.